أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمات حکمت بود. عرض کردیم مقدمه دوم این است که متکلم در مقام بیان باشه. در این مقدمه هم مثل مقدمه اول دو جهت مورد توجه قرار میگیره. یک جهت تبیین خود این مقدمه است که اساساً منظور از این که متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد چیست. توضیح دادیم معنای این سخن آن است که متکلم در مقام بیان تمام مراد استعمالی خودش باشه. این لفظی رو که به کار برده همین ظهور را، همین ظهور استعمالی یا تصدیقی اولی را اراده کرده باشه، در مقام بیان باشه. جهت دوم در این مقدمه این است که خب آیا این که متکلم در مقام بیان باشد جزء مقدمات حکمت است و ما باید این رو به عنوان یکی از مقدمات حکمت محسوب کنیم تا عقل ما اطلاق را کشف بکند، یا نه این جزء مقدمات حکمت نیست؟ با اینکه مشهور این را جزء مقدمات حکمت می‌دانند، اما مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه علمیه قم یا احیا کننده حوزه علمیه قم، ایشون این را به عنوان مقدمه نمیپذیره. میگه ما نیازی به این مقدمه نداریم. حالا چرا؟ دلیل ایشون این است که وقتی متکلم کلامی را به صورت مطلق ذکر میکنه و قیدی به همراه نمی آورد، این از دو حال خارج نیست. دو احتمال اینجا وجود داره. یک احتمال این است که او همانطوری که در لفظ بیان کرده مطلق رو اراده کرده باشه. مثلا گفته اعتق رقبتن، به حسب واقع هم مطلق رقبه را اراده کرده، نه خصوص رقبه مؤمن. خب اگر این رو اراده کرده باشه، این مطابق با ظاهر کلامش، مطابق با ظاهر این لفظه. بین اون چه او اراده کرده و اون چه از لفظ و ظاهر این لفظ فهمیده میشه هیچ تفاوتی نیست. احتمال دوم این است که او از لفظ مطلق یه فرد مقیدی، یک معنای مقید را اراده کرده باشد، یعنی لفظ را به صورت مطلق گفته اما مرادش مقیده، گفته رقبه ولی منظورش رقبه مؤمن است. اینم یه احتمال، ولی این احتمال با ظاهر کلام متکلم، با اون چه از این لفظ استفاده می شود منطبق نیست. یعنی کسی می تواند از متکلم بپرسد که اگر تو معنای مقید را اراده کردی چرا لفظ را به صورت مطلق بیان کردی؟ پس جای این سوال هست. دقت بکنید، ایشون میگه خب ما با هر کلام مطلقی مواجه میشویم این دو احتمال وجود داره، احتمال سومی هم نیست، یا همین معنای مطلق را که ظاهر لفظ هم بر اون گواه است اراده کرده، یا یه معنای مقید را که ظاهر لفظ با اون سازگار نیست اراده کرده. پس امر دائر است بین دو احتمال، بین کلامی که ظهور در یه معنایی داره، بین کلامی که ظهور در معنای دیگری داره. به تعبیر دیگر امر دائر است بین ظاهر کلام مولا و خلاف ظاهر کلام مولا. خب طبیعی است در این موارد ما باید به ظهور کلام مولا اخذ بکنیم. اصالت و ظهور اقتضا میکنه ما به این اخذ بکنیم، این ربطی به اطلاق نداره. یعنی به تعبیر دیگر برای کشف اطلاق، برای این که ما عقلمون از این کلام مطلق را استفاده کنه، نیازی به این مقدمه نداریم. بگیم حتما متکلم باید در مقام بیان باشد، نه، این که متکلم در مقام بیان باشه این جزء مقدمات حکمت نیست، این تابع قواعد اصالت و ظهوره. ما کلام متکلمی که مطلق به صورت مطلق آورده، از لفظ مطلق استفاده میکنه یا کرده، و ما احتمال اراده معنای مقید بدهیم را به کمک اصالت و ظهور حمله بر مطلق میکنیم. اصالت و ظهور اقتضا میکنه متکلم از این لفظ مطلق را که در حقیقت ظاهر کلام اوست اراده کرده باشه. مقید، اراده مقید لازمش اینه که ما کلام متکلم را برخلاف ظاهرش حمل بکنیم. و در دوران امر بین حمل کلام متکلم بر ظاهر و حمل کلام متکلم بر خلاف ظاهر بدیهیه که اصل ظهور یا اصالت الظهور اقتضا می کند ما اون لفظ را بر ظاهرش حمل بکنیم، ظاهرش مطلقه. پس این دیگه مستقلن و رأسن جزء مقدمات حکمت نیست. در جاهایی که شک داریم متکلم در مقام بیان مطلق یا مقید، اصالت الظهور حکم میکنه معنای مطلق را اراده کرده، پس این ربطی به مقدمات حکمت نداره. درر الفوائد صفحه 234 چی فرمودید؟ نه مبهم نیست، نه می تواند مبهم باشد، اون یه مسئله دیگه است. این مبهم الان بگید بدون مبهمه که اصلا هیچی، اون یه اشکاله که الان عرض میکنیم. بله، حالا اینو تو بررسی عرض میکنیم. ببینید این فرمایش رو میخوایم ببینیم حالا تمامه یا نه. به نظر میرسه این فرمایش ایشون محل اشکاله. اشکالش اینه، ببینید محقق حائری میگوید چون ظاهر کلام به صورت مطلق بیان شده پس باید این حمله بر، یعنی این ظهور حجت برای ما، اصالت ظهور این معنا رو میرسانه. ولی یه مسئله از دید ایشون مخفی مونده که مهمه، و اون این است که آیا احتمال دارد متکلم در مقام اهمال یا اجمال باشه یا نه. این احتمال قطعا وجود داره. فرض کنید متکلم میخواد یه مسئله و مطلبی را به صورت مجمل بیان بکنه، آیا باز هم میتونیم بگیم اصل ظهور اقتضا میکنه این حمله بر مطلق بشه؟ بسیاری از احکام این چنین بیان شده هم. یعنی اصل لزوم یا وجوب تشریع شده بعد شرایط و جزئیاتش ذکر شده. خب حالا فرض بفرمایید که مولا میخواد اصل وجوب صوم را برای مکلفان تشریع کنه، میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خب آیا کسی میتواند به اطلاق این کلام اخذ بکنه و در همه مواردی که شک در جزئیت یا شرطیت چیزی دارد به استناد اطلاق این کلام اونها را نفی بکنه؟ قطعا اینطور نیست، چون مقامی که این حکم در اون بیان شده مقام اجمال بوده، میخواسته اصل تشریع حکم رو بگه، ناظر به مسئله شرائط و اجزا نبوده، اصل حکم رو میخواسته بیان کنه، نمیخواسته مثلا اون چیزهایی که شرط محسوب میشوند رو هم اینجا بیان بکنه. لذا اینطور نیست که امر دائره بین ظاهر کلام که مطلقه و خلاف ظاهر که مقیده. اصلا ممکنه اینجا نه مطلق نه مقید اراده نشده باشه، بلکه مقام مقام اجمال باشه. این اولا یه اشکالیه که به ایشون وارده. اشکال دوم این است که این ظهوری که ایشون ادعا کردن و می‌فرماید ظاهر لفظ معنای مطلق داره و معنای مقید خلاف ظاهره، آیا مسئله و مشکل در ظهور لفظ است یا در مراد متکلم؟ بله، ظهور لفظ معناش اینه که ما یه لفظی را که برای یک معنایی وضع شده بگیم ظاهر در همین معناست. رقبه وضع شده برای مثلا کسی که حر نیست، موضوع لهش اینه، این به دلالت وضعی دلالت میکنه بر اون معنا، همطور که اسد دلالت میکنه بر حیوان مفترس. این یه مسئله است. مسئله دیگر این است که حالایی که این لفظ استعمال شده و به دلالت وضعی هم بر اون معنا دلالت داره، آیا متکلم همین را اراده کرده یا نه؟ بحث در مراد متکلمه. آیا اراده معنای حقیقی کرده؟ آیا همین معنای مورد نظر را اراده کرده یا معنای دیگری را اراده کرده؟ این یه امریز عرفی و عقلایی، یعنی عرف و عقلا در مواجهه با کلام متکلم یه چیزی رو میفهمن. پس ما دو مسئله داریم، یکی مربوط به لفظ، یکی مربوط به اراده متکلم. این ظهوری که اینجا محل بحثه و ایشون مدعی است ظاهر کلام متکلم این است که مطلقه، این ظهور به لفظ ارتباطی نداره. بله، این ظاهر به اصطلاح ریشش اراده متکلم، که متکلم این رو اراده کرده یا نکرده. بله، ما اگر مثلا جایی شک بکنیم که آیا متکلم از این لفظ اون معنا را اراده کرده یا نه، اینجا روش عقلا، بنای عقلا بر این است که میگن خب این باید همین معنا رو اراده کرده باشه. خب عقلا برای این که بخوان این رو کشف بکنن اولین چیزش یا یکی از اموری که باید فراهم باشه اینه که اصلا گوینده در مقام بیان باشه، در مقام بیان تمام مرادش باشه. پس این که محقق حائری میگه امر دائر بین یک ظاهر و یک خلاف ظاهر است، خود این ظهور از کجا پیدا شده؟ ریشه این ظهور چیه؟ ما قبول داریم، ما حرف ایشون رو نفی نمی کنیم. بله، امر دائر بین ظهور کلام در مطلق یا برخلاف ظاهر، این رو حمله بر مقید بکنیم به واسطه یه قرینه. ظهورش که در مقید نیست که، یه قرینه ای آورده این رو از ظاهرش برگردونده به سوی مقید. مثلا خب عرض ما اینه، این ظهور ادعایی ایشون که میگه ما با اصالت و ظهور این را حمل میکنیم بر معنای مطلق، ریشش دلالت، ریشش از کجا پیدا شده؟ ما میگیم این ریشش یه امر عرفی و عقلاییه. خب اگه امر عرفی و عقلاییه یعنی چی؟ یعنی عرف و عقلا وقتی میبینن یه کسی در مقام بیان تمام مرادش هست و قیدی هم نمیاره، میگن خب معنای مطلق رو اراده کرد. همین که میگیم یه امر عقلایی است، یعنی پذیرفتیم این جزء مقدمات حکمت. پس اگر ظهور، اگر این ظهور ریشش دلالت لفظ بود، حق با ایشون بود. اما چون ریشه این ظهور برمیگرده به عرف و عقلا و اینکه عقلا از این کلام این رو میفهمند، این یعنی اینکه این جزء مقدمات حکمت. بفرمایید چیا؟ عقلا بله، ولی اینجا به اصالت و ظهور تمسک از باب اصالت و ظهور نیست. عقلا میگن این ظاهرش اینه. خب ولی چرا میگن ظاهرش اینه؟ میگن خب قیدی نیورده، در مقام بیان همه مرادش بوده، پس معلوم میشه اطلاق رو اراده کرد. دقت فرمودی؟ این که مرحوم حائری همینقدر بگه اینا دوران ام بین ظاهر و خلاف ظاهره، ما منکر نیستیم. بله، دوران ام بین ظاهر و خلاف ظاهر، ولی این ظاهر که شما ادعا میکنید از کجا ناشی شده؟ منشأش چیه؟ این که عرف مثلا این دوتا، این ستا رو کنار هم میذاره به این نتیجه میرسه. خب این همون کشف عقله، این همونی که ما بهش میگیم مقدمه حکمت. پس این جزء مقدمات حکمت هست. بله؟ بله؟ چه جریان پیدا نکنه؟
برای کی معنی پیدا نمی‌کنه؟
بله، بحث اینه که ما الان اون قید رو نیاوردیم، میخوام ببینیم کدوم ازش اراده کرده. ببینید اون که شما میگید مسئله نیست. ببینید مسئله این است که عرض به حضور شما محقق حائری، این میشه به عنوان یه اشکال سوم، محقق حائری در باب مطلق برخلاف مرحوم آقای آخوند و دیگران عقیده دارد مطلق عبارت است از طبیعت مقید به شیوع و سریان، یعنی مطلق دلالت بر شیوع و سریان داره. خب بعضی ها گفتن خب حالا اگر این دلالت بر شیوع و سریان دارد، اینجا دیگه ما نیاز به مقدمات حکمت نداریم. این اشکالیه که مطرح شده، ولی این یه اشکال نیست. به اشکال ببینید یه وقت ما به اصل مبنا اشکال میکنید، میگید نه آقا ما این مبنا رو قبول نداریم، ما رد کردیم که اساساً مطلق به معنای شیوع و سریان باشه، ما این معنا رو، ما این مبنا رو کلن رد کردیم. اینو به عنوان یه اشکال به محقق حائری مطرح میکنیم و میگیم یه اشکال مبناییه به شما. ولی بحث اینه که اگر ما گفتیم مطلق دلالت بر شیوع و سریان دارد، آیا مطلقا، آیا به صورت کلی نیاز به مقدمات حکمت نداریم؟ نه، این اول الکلام. ببینید این که ما بگیم مطلق به معنای دلالت بر شیوع و سریان داره، مبنای ایشون هم همینه، لکن ما مواجه میشیم با یک کلامی که متکلم گفته اعتر رغبتن، رغبه طبق مبنای ایشون شیوع و سریان رو میرسانه، یعنی طبیعتی که بین همه افراد جریان داره، مثلا بر همه افراد منطبقه، منتها در مقام امتثال یکی امتثال بشه کافیست. ما احتمال میدیم از این رغبه اراده کرده باشد مقید را، بعضی افراد رغبه را، مثل رغبه مومن. خب اینجا بالاخره نیاز به مقدمه حکمت هست یا نیست؟ اینجا طبق این مبنا هم باز ما این نیازمندی رو داریم، برای اینکه ما شک داریم اراده شیوع و سریان شده یا نشده. خب اگر همون راهی که ایشون رفتند از راه ظهور و اصالت ظهور بخوان حل بکنن، خب اشکالش همونیست که ما گفتیم. اینطور نیست که اگر مبنای ما در باب مطلق این مسئله باشه، یعنی شیوع و سریان، بگیم به طور کلی دیگه رأساً نیاز به مقدمه حکمت نداریم، فرقی نمی کنید در این جهت. لذا این اشکال به نظر می رسه وارد
نباشه. چون طبق تعریفی که از مطلق دارن، این لفظ رغبه که اسم جنسه مصداق مطلق میشه، وقتی مصداق شد ظهور وضعی پیدا میکنه،
لیکن بحث ما در ظهور وضعی نیست.
نه
ولی ما میخوایم اشکال ما به همون اشکال دومه، ما میخوایم بگیم آقا متکلم چی رو اراده کرده، آیا همین ظهور وضعی رو یا غیری، یا غیر اون.
بعض آداریم بعض مقدم بر مقدم و ترک از این بود.
بله در دوران امر بین وضع و اطلاق وضع مقدمه. محقق حائری بله ولی خب سوال ما اینه اینجا بحث ما در وضع نیست.
طبق تعریف خودشون
هم اگر
ما نه
بله بسیار خوب ولی طبق تعریف خود ایشون من عرضم همینه اصلا طبق خود تعریف ایشون نه وضعی هم بشه
وضعی از مصادیق مطلق میدونه این لکس ها از مصادیق مطلق میدونه ما دیگه احتیاج نداریم به چیز دیگه
غیر از این هست. خب نه ما همه حرفمون همینه ما میگیم حتی اگر اون مبنا یعنی مبنای شیوع و سریان باشه شما میخواید بگید اصلا اگر بحث شیوع و سریان در معنای مطلق لحاظ بشه به طور کلی مقدمات حکمت میره کنار. خیلی خوب یعنی ما اصلا دیگه چیزی به نام اطلاق نداریم یا اطلاق داریم احسن یعنی اصالت الاطلاق میشه یه مصداقی از اصالت الظهور. بسیار خوب ولی ما یه وقتی هست که قرینه خاصی نداریم شما در موارد شک
همین
که
در مورد شک ما جاری میکنیم داریم
چی؟
در مورد شک داریم امین اصالت و ظهور رو جاری میکنیم ولی طبق تعریف ما اصالت و ظهور نمیتونه جاری بشه ولی طبق تعریف خود مرموم های از مطلق جاری میشه اصالت و ظهور طبق تعریفش
ما نه به این بیانی که شما بفرمایید طبق تعریف ما هم باید بگید نیازی نیست
داره.
بله
ما اصلا در وضع کاری با معنای لفظ نداریم
خب بله ولی ولی ما این رو میخواییم ببینیم آیا قابلیت انطباق بر افراد داره یا نداره نه یعنی منظور نه خصوص طبیعت اینکه تمام افراد این قابلیت رو دارن که این لفظ بر اونها منطبق بشه بله
اینا نبودش